أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند در این فصل علاوه بر اون چرا که عنوان فصل بود، دو تا مسئله دیگر هم متعرض شدن. عنوان فصل این بود که عدم العلت چگونه علت عدم معلول. اینا که بحثش رو تمام کردن، مسئله دومی رو متعرض شدن و اون این بود که ولو وجود در خارج مقدم است بر ماهیت، به حسب تحلیل عقل وجود موجود است که ماهیت موجوده، اما همین ماهیتی را که ذهن از همین وجود میفهمه در اعتبارات عقل یه هم خودش و هم حالاتی داره که مقدمه بر وجوده. برای اینکه عقل میبینه این ماهیت فی حد نفسه نه موجود است و نه معدوم. خب نه موجود است و معدوم، این حالت مال قبل از وجوده، چنانکه مال قبل از عدمه. و بعد میبینه ممکنه، محتاج، ایجاب میشه، واجب میشه، ایجاد میشه، وقت بعد وجود پیدا میکنه، وجود این آخر میاد. این مسئله دومی بود که در این فصل مطرح کردن. اون وقت خب اشکالی ممکنه به نظر بیاد که چطور هم ماهیت متأخر از وجوده هم متقدمه. قبل از این و هازا کما یقال عبارتی دارن که اگر این و هازا کما یقال نبود، اون عبارت رو ما اینطوری معنا میکردیم همونطوری که اولم معنا کردیم، که این که ماهیت مقدم است بر وجود هیچ منافات نداره که وجود اول باشه. چرا؟ عبارت این بود چون موضوع در این حکمی که میگی وجود اوله، وجوده، منتها وجوده به حسب خارج، وجود خیر در آنچه که اول گفتیم المنظور الی حال ماهیته. اونجا برای ماهیت رو ملاحظه میکنیم. خب ماهیته که ملاحظه میکنی که این حال ماهیت دیگه مال خارج نیست، مال عالم اعتباره. ماهیت رو وقتی در قیاس به وجود و جائل وجود ملاحظه میکنی، میبینی که ماهیت اول ممکن است و محتاج است و به توسط جائل ایجاب میشه و واجب میشه و ایجاد میشه و بالاخره وجود پیدا میکنه. این اگه و هازا کما یقال نبود، اون عبارت ما اینطوری معنا میکردیم و هیچ مشکلی هم به نظرمون دیگه وارد نبود. اما فرمودن و هازا کما یقال، این و هازا کما یقال میتونه تشبیه باشه و این معنای عبارت قبلی همونطوری که بود که معنا کردیم بمونه، که بنابراین مسئله تقدم ماهیت بر وجود در عالم اعتبار و تقدم وجود بر ماهیت در عالم خارج، این هیچ تناقضی نخواهد بود و حالا. اما خود آخوند وقتی فرموده و هازا کما یقال، نخواسته بگه این تشبیهه، نخواسته بگه که این تمثیله، مثاله، اینا همه مثاله برای ما نحنفی. چرا؟ چون ما یه قاعده کلی داریم و اون قاعده کلی اینه که خیلی وقتا یک چیزی در وجود نفسیش مقدم است بر چیز دیگه، ولی در وجود رابطیش مؤخره. این قانونه که گفتن پس این قانون اینه که کثیر ما یتأخر چیزی به حسب وجود رابطی از همون چیزی که بر اون مقدم است به حسب وجود نفسی. وقتی این قانون رو گفتن اول دو تا مثال براش میزنن، بعدم تطبیقش میکنن بر ما نحنفی. حالا ما عرضمون اینه که همون دو تا مثال تمام نیست و هم تطبیق بر ما نحنفی. پس میگیم تنبیهون القاعدت المذکوره اعنی قوله کثیرا ما یتأخر الشیء به حسب وجود رابطی عن الذی یتقدم هو علیه به حسب وجوده فی نفسه. خیلی وقتها شی به حسب وجود رابطیش، یعنی وجودی که پیدا میکنه در اثر ارتباط با دیگری، از همون وجود بله متأخر میشه شی، از همون چیزی که خود اون شی مقدم بر او بود به حسب وجود فی نفسه. یتقدم و هو، اینا هر دوش برمیگرده به اون شی اول و ضمیر علیه برمیگرده به علیه. گفتیم ما این قاعده درست، القاعده المذکوره و این کانت فی نفسها صحیحه. بعد ما مثال زدیم، گفتیم خدای متعال بر همه موجودات به حسب وجود نفسیش مقدمه، چون او واجبه و بقیه ممکنن و همه ممکنات عین ربطن به واجب. اما همین خدای متعال به حسب وجود رابطیش و اون وجود مثلا صفت قریب، خدای قریب، خدای قریب به وصف قرب مؤخر از اشیاء، از همون چیزایی که برشون مقدم بود حالا مؤخره. برای اینکه کی خدا قریب است؟ وقتی مخلوقی باشه. دیروز توضیح دادیم قرب از مقوله اضافه است. مقوله اضافه یعنی وصفی که حاصل از نسبته، حاصل از نسبته یعنی علتش یک نسبته. لذا گفتن مضافان متلازمن، در بحث تلازم اشکال شده. بعضی گفتن که این که فلاسفه گفتن تلازم فقط در محور علیت و معلولیت، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه مضافان متلازم هستن در حالی که علت و معلول نیستن. مرحوم شیخ جواب داده، جواب داده که نه، اونها هم در محور علت و معلولن. برای اینکه مضافان دو تا وصفن، اون مضافهای حقیقی که معلول یک علتن و اون نسبت. یا اگر بین دو تا موجود یه رابطه‌ای برقرار شد، دو تا وصف پیدا میشه، وصف قرب برای این و وصف قرب برای او. همون میشه قریبه به این، هم این میشه قریبه به اون، در اثر چی؟ در اثر یک رابطه. پس این دو تا وصف میشن معلولین علت واحد. پس بازم برگشت تلازم به علیت. پس اون لا تلازم من دون علیتن درسته. اینو شیخ جواب داده. ما گفتیم خب ما از همین استفاده میکنیم، میگیم پس باید یه رابطه‌ای برقرار بشه تا خدای متعال متصف بشه به قریب. رابطه فرع وجود طرفینه، پس بنابراین وصف قرب متأخر است از طرفین به دو رتبه، چون متأخر است از نسبتی که خود نسبت متأخر است از طرفین. پس درسته خدای قریب به وصف قریب بودن متأخر از مخلوقه، در عین اینکه به حسب ذات متقدمه. پس این قاعده درسته، اما ولکنها لا تنطبق علی المقام ولا علی الامثله التي ذکرها الاخر. قاعده بر این موردها تطبیق نمیکنه، حالا به ترتیبی که آخوند فرموده. اما المثال الاول و هو الحركه، فلان حركه و ان كانت يبحث عنها و یستدل علی وجودها قبل بحث عن المحرک و الاستدلال علی. بله، در کتاب‌های فلسفی اول حرکت رو بحث می‌کنند، بعد میگن خب حرکت به دلیل اینکه حادثه، یا به فرمایش مرحوم آخوند این حدوث است، اصلا حرکت یعنی حدوث مستمر. خب و هر حادثی ممکنه احتیاج به خالق داره، به علت داره. پس حالا که احتیاج به علت داره، پس هر حرکتی محرکی میخواد. محرک یعنی فاعل، یعنی موجد، یعنی مفیض الوجود میخواد. خب پس حرکت رو اول ازش بحث میکنن، استدلال بر وجودش میکنن برای رفع شبهات زنون، بعد بحث میکنن از محرک و استدلال بر او میکنن. ولیکن المحرک فی ذاته و به وصف محرکیته متقدم علی الحرکت فی الواقع. ولیکن محرک هم ذاتش هم محرک بودنش مقدم بر حرکته، چون محرک بودنش علت وجود حرکت. خودش هم میگید وجده فوجده، ایجاد مقدمه بر وجوده، تحریک مقدمه بر آمدن حرکته، او باید حرکت رو ایجاد بکنه تا حرکت موجود بشه. پس اون که شما گفتید متأخر، کوچی متأخر، کجاش متأخر؟ ذات محرک و وصف محرکیتش هر دو مقدم است بر چی؟ بر حرکت. اونی که متأخره بحث ازشه، بحثش که میشه مقام چیز اثبات. بحث از یک چیز متأخره این غیر از اینکه خودش متأخره. اونجا صحبت این بود که یتأخر و شی، نه یتأخر و بحث از شی. بحث از شی حالا هر جور میتونه باشه، شی متأخر نیست. شی نه به حسب ذاته و نه به حسب وصف محرکیت که وصف فاعلیت، وصف علیت متأخر نیست. کیف و هو به وصف محرکیته فاعل و علّه، ذات محرک بدون اینکه فاعلیت داشته باشه، که فاعل نیست، فاعلیتش به معنی و فاعلانه، ولی ذات محرک به ماهیت فقط خود اون ذاته. نه خود فعلیت،
بله
نسبت بدیم، نه نسبت بدیم درسته، نسبت بدیم میشه مقام اثبات، اما باید او تحریک بکنه تا حرکت به وجود بیاد، یا باید، بله خب تمامه، ما هم همین بله رو میخواستیم، باید او هر زمانن کار نداریم ما، تقدمی که گفته میشه تقدم لازم نیست زمانی باشه، باید تحریک باشه تا حرکت باشه، یا باید حرکت باشه تا تحریک باشه. اینو بفهم، خیلی روشنه که باید تحریک باشه تا حرکت باشه. او جده فوجده حرکه فتحرکه، بله تا محرک یعنی موتور، راست میگه عربی اصلا به موتور میگن چی؟ محرک. تا محرکی را نیفته و تحریک نکنه ماشینی حرکت نمیکنه. کیف و هو به وصف محرکیته فاعل و الا، پس بحث مال شیعه، نه بحث از شیعه، بحث مال مقام ثبوت بود. جناب آقای آخون شما مقام اثباتش رو با ثبوت با هم قاطی کردید، تأخر مال مقام اثباته، تقدم مال مقام ثبوته. ف فی تطبیق ال قاعدته على هذه المساله خلط بین مقام الاثبات و بین مقام ثبوت. این مثال اول، این همین حرف تو مثال دومه. بله بله بله، اصلا همینو میخواد بگیم، ما میگیم همینو میخواد بگیم، اصلا صریح عبارتش، ولی قاعده اینو نمیگه، اشکال اینه، این قاعده نمیگه یتأخر و بحث از شی به حسب وجود رابطی از خود شی به حسب وجود نفسی، اتصاف در مقام اثبات یا در مقام ثبوت؟ اتصاف یعنی مقام ثبوت، یعنی قاعده اینو داره میگه، ولی اون که اصلا بحث نداشت، اون که اصلا فیلسوفی بیاد بگه آقا خیلی وقتا یه چیزی رو که تقدم وجودی داره آخر ازش بحث میکنه، اینی که نمیخواد اون قاعده بگه، که خب این که خیلی روشنه، تمام مباحث فلسفه مقدمه است برای بحث از چی؟ از خدای متعال. خب خدا رو آخر بحث میکنه، در حالی که ثبوتن چی؟ خدا مقدمه. اینو میخواست بگه؟ اثباتش همین، اثباتش، در حالی که ما گفتیم نه ثبوت میگه، قاعده داره ثبوتو میگه، ولیکن مرحوم آخون اومده بر اثبات تطبیق کرده. بله همون نیست؟ نه میخوایم بگیم، هر وقت شما باید شما شد بگید. خب و اما مثال ثانی، و کزل کلام فی المثال ثانی، تو گفتن آقا وقتی ما ثابت کردیم که افلاک متحرکن به حرکت دوری، در اون طبیعیات قدیم گفتن حرکت مستقیم محال بی نهایت باشه، چرا؟ برای اینکه اگر حرکت مستقیم بخواد بی نهایت باشه لازمش اینه که ابعاد بی نهایت باشه، بی نهایت میخواد بره کجا؟ خب باید جا داشته باشه که بره، ابعاد بی نهایت محاله. پس حرکت مستقیم چیه؟ بی نهایتش محاله. نمیشه حرکت مستقیم بی نهایتش. اما حرکت افلاک حرکت مستقیم نیست، حرکت دوریه‌ای میچرخه سر جدولش، مثل نماز خوندن بنده، نمازی که معراجی همینه، میچرخه سر جدولش، عروج توش نیست. خب این حرکت گفتن میتونه ازلی باشه، لذا عالم ماده که از وقتی خدا بوده عالمم بوده این افلاک رو داشته و این افلاک هم متحرک بودن. پس چقدر حرکت کردن این افلاک، آیندهش اصلا کار نداریم، تا حالا چقدر حرکت کردن؟ بی نهایت. بعد میگفتن خب این حرکت بی نهایت احتیاج داره به محرکی که توان بی نهایت داشته باشه، قوه و تا قدرت بی نهایت داشته باشه. خب باز آخوند اینجا میفرمایند که فل حرکه طول مستدیره و امکانت یبحث عنها اولا ثم یبحث یستدل ثم یستدل بها علی وجود محرک غیر متحرک. غیر متحرک به خاطر همون دور تسلسل محال، بعد حتما خودش غیر متحرک باشه، غیر متناهل قوت و القدره و هو الواجب تعالی. فالبحث عن الواجب متأخرون عن البحث عن الحرکت المستدیر. این همونه، الا ان الواجب تعالی به ذاتهی و به وصف محرکیتهی فاعلن للحركه المستديره و متقدم عليها. پس این گفتید در وجود فی نفسه متقدم، در وجود رابطی متأخر، اینطور نشد. حالا اینجا اشکال آقای علم الهدا هم میاد. اشکال جناب آقای علم الهدا اینه که از فعلا ذالک، که دیروز گفتیم کی اشکال داره، انال آخوند یرا، این دیگه جدله، ما خودمون قبول نداریم، ولی آخوند یرا که ان واجب تعالی واجبون فی صفات الفعلیت ایزن. جناب آخوند شما اونجا که با خواجه درگیر شدید، خواجه میگفت علیت از صفات فعل و حادثه، اما شما گفتید چی؟ گفتید نه، قاعده داریم، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات همه صفات خدا رو شامل میشه، حتی صفات فعل رو. گفتیم برخلاف علامه، برخلاف خواجه، آخوند اینجا داره این حرف رو میزنه و خوندیم در فصلهای گذشته. خب جناب آخوند اگه اینه، محرکیت صفت فعل دیگه برای خدا، این محرکیت میشه صفت ازلی. خب اگه ازلی مقدمه بر حرکت دیگه، خب یرا ان الواجب تعالی واجب فی صفات الفعلیه ایزن فمحرکیتهو از دو حال که خارج نیست، بالاخره هر صفت یا صفت فعل یا صفت ذات. ما حالا میگیم صفت فعل، درست هم میگیم. حالا یک کس میگه آقا صفت ذاته، میگه چه بهتر. این صفت ذاته که چه بهتر، یه بالاتفاق مقدمه. حالا اینجا اگه اشکال کنیم اشکال جدلیه، میگیم شما یا آخوند باید بگی ازلیه، ولی ما نمیگیم ازلیه. فمحرکیته ازلیتون و به ازلیتها متقدمتون علل حرکه. چطور میاد بگید این بعدش بعدشه؟ و اما ما نحن فی، بله؟ حالا نش اینا دیگه کنار رفتن از بحثه، نمیخوایم خیلی دور بشیم. و اما المقام، خب در مقام مرحوم آخوند فرمودن چی؟ فقولکم، فقول آخوند فرمود الوجود فی نفس متقدم علی الماهیه و به حسب کونهی وجودن للماهیه، چونشه وجود چی؟ رابطی، متأخرون انها. این آخر عبارت این بود دیگه. فرمودن که فلا تناقض ایزن بین کون الوجود متقدمن فی نفسهی علل ماهیه و حالاتها متأخرن انها و ان مراتب هست سابقه به حسب تعلقها و ارتباطها به، بر حسب این که ماهیت به او تعلق داره و این وجود وجود این ماهیته که میشه وجود رابطی، متأخر باشه. داره فرمودن؟ خب این که فرمودن وجود فی نفسه متقدمه، فیرد علی ان الوجود المتقدم الیس نفس وجود الماهیه، وجودی که میگید مقدمه بر ماهیت، وجود این ماهیت یا یه وجود لخته؟ وجود لخت محاله. هر وجودی وجود یه چیزی، یه وجودی که فقط گفتید چی باشه؟ وجود باشه، نه وجود واجب باشه نه وجود ممکن، نه وجود انسان باشه نه وجود هیچ ماهیت دیگه. میشه چی؟ میشه وجود بدون تعین. تعین به معنای محدودیت نیست، تعین یعنی همون ما به الامتیاز. همه وجودات همونطوری که در اصل وجود با بقیه مشترکن، یه چیزی دارن به نام چی؟ ما به الامتیاز. بر میگرده، ولی معناش وجود نیست، چون اگه معناش وجود باشه تمایز حاصل نمیشه. اشتراک معناها نه خارج. خارج البته هر چیه چیه؟ وجوده. و همه معانی هم که موجودن به چی وجود دارن؟ به همون شخص اون وجود. گفتیم آقا این یکی از ارکان فلسفه است، ولو نیامده تو کلمات خیلی ها، ولی تو کلمات ملا صدرا مکرر آمده، اقلا 10 بار آمده که المعان المختلفه
توجد فی الخارج به وجود واحد.
یکی از جاهایی که این مسئله رو فرموده در بحث صفات خدا، معنای علم که یقینا غیر معنای قدرته، ممکنه کسی عالم باشه قادر نباشه، یا به عکس قادر باشه عالم نباشه. دو تا معنا، یعنی دو تا حقیقته. ولی اگه شما قائل به اصالت وجودید، هزارها حقیقت هم باشه باید به چی موجود بشن؟ به وجود، نه به خودشون. اگه به خودشون موجود بشن میشه اصلین، هم وجود میشه اصیل هم اون. نه، همه موجودن به وجود. پس وجود حق هم وجود واجبه، هم وجود علمه، هم وجود قدرته، هم وجود حیات. وجوده وجود خودش هست و وجود همه اینا هم هست، اما وجود خودش هست به ذات، وجود اینها هست به تبع، یعنی اینا موجودن به تبع اینکه وجود موجود. بعد آخوند میگه رابطه ماهیت و وجود رابطه ذات واجب با صفات. بالاخره وقتی اینطوری شد، ما میگیم آقا اون وجودی که شما میگی متقدمه، اون وجود این ماهیته که بر ماهیت مقدمه. خب بله، وجود این ماهیته. پس وجود این ماهیته که مقدمه، نه وجود فی نفسه. ما وجود فی نفسه نداریم، غیر اون مثالی که زدیم خدای فی نفسه داشتیم بدون قرب، چون ما قائل بودیم به این که قرب از صفات فعله و صفات فعلم لازم نیست ازلی باشه، به دلیل اینکه قابل اثبات قابل نفی هر دو هست. اصلا صفات فعل یکی از خصوصیاتش اینه که قابل اثبات قابل نفیه، یرزق ولا یرزق. اما یحیی ولا یحیی نداریم، یعلم ولا یعلم نداریم، یقدر ولا یقدر نداریم، همش یقدر. ان الله علی کل شیء قدیر، عالم به کل شیء. اما وقتی می سراغ رزق، احیا، اماته، اینا همه اثبات و نفی. خب پس میگیم آقا وجود متقدم آیا خود وجود ماهیت نیست؟ پس فل وجود فی ذاتهی و فی کونهی وجودن للماهیه متقدمان علی الماهیه، فلیس المقام من موارد القاعده. پس حق در جواب چیه؟ فالحق فی الجواب ان الوجود متقدم علی الماهیت فی الخارج و الماهیت متقدمت علی الوجود اعتبار العقل.
این راحت
در عالم اعتبار، البته عالم اعتبارم یه جمله دیگه می‌نویسیم، کما انها متقدمتون علیه فزه. دو تا، یکی همون مسئله که قبلا داشتیم، ذهن به دلیل اینکه اون با ماهیت داره، ماهیت رو موضوع قرار میده و وجود رو بر او هم میکنه. این همین آخری است که اینجا محل بحث نبود. اینو قبلا چند بار مرحوم آخون گفته بود که ماهیت متقدم بر وجود است در ذهن. اما اونی که اینجا بحث شد که این خلاصتان اجمالیه عنوانش بود این بود که عقل وقتی ماهیت را ولو موجوده ملاحظه میکنه، از وجود تفکیکش میکنه، به خودش نگاه میکنه، میبینه خودش خالیست از وجود. ولی با اینکه خالی از وجود و عدمه ممکنه. چرا؟ چون امکان یعنی نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم. خب نداره دیگه. و این لا ضرورت ها هم به صورت سلب تحصیلیه، نه ایجاب عدولی که بگی پس توش یه چیزی اومد. نه، سلبه، یعنی نداره. و امکان هم همین سلبه است، امکان سلب تحصیلیه. خب وقتی ممکن شد محتاجه و امثالی. پس تمام این حرفا مال عالم اعتباره. اعتبارم ذهن نیست، ذهن اعتبار میکنه، ولی عالم اعتبار کجاست؟ خارج از ذهنه، خارجه. بله، نخیر. ماهیت رو وقتی شما خالی از وجود و عدم دیدید، ممکنه عقلتون میفهمه که پس امکان مال نفس الماهیت. خب اگه امکان مال نفس الماهیته، نفس الماهیت با وجود هم چیه؟ هست. در ظرف عدم هم هست، همون نفس الماهیت موجود شده. نفس الماهیت معدوم شده، لذا میگه ماهیت در ظرف عدم، نه به شرط العدم. چرا؟ چون حکم امکان را فهمید که چیه؟ مال نفس الماهیته. چون خالیش کرد از وجود و عدم، بازدید ممکنه. وقتی ذهن خالی کرد ماهیت و از وجود و عدم و دید ممکنه، پس میفهمه که امکان و حاجت و اینا همه همطور که خدا آخوند گفت مال چیه؟ مال اون ماهیت من حیثیه خالی از وجود و عدمه. خب یعنی نه وجود شرطشه نه عدم. خب اگه این ماهیت مال ذاتش هست، ذاتش یعنی امکان ذاتی، امکان مال ذاتشه، خب این ذات در حال وجودم هست، در حال عدمم هست، رضا همیشه ممکنه. پس بنابراین وجود متقدم بر ماهیت است در خارج، ماهیت متقدم است بر وجود در اعتبار عقل. حالا اینو می‌خواستیم عرض کنیم، اعتبار کار عقله، اما معتبر در ظرف ذهن نیست. نظیر این که چون اینا رو در خود بحث نگفته بودیم عرض می‌کنیم، شما اعتبار می‌کنید چی؟ زوجیت زید و عمرو رو با اینکه آقایید و عاقدید، تو انشاء میکنید با جمله انکحت و قبلت و زوجیت رو. خب حالا زوجیت در ذهن شما به چه درد دوماد میخوره؟ زوجیت در ذهن شما به چه درد عروس میخوره؟ اونی که محقق میشه زوجیت در عالم چیه؟ خارج از ذهن واقع. ولو این که اعتبار امر ذهنیه، شما وقتی گفتی به تو، اون بابا در واقع مالک میشه، نه در ذهن شما. فقط ذهن شما کارش این بود که این امر واقعی را چکار کنه؟ احداث کنه. حادثش که کرد، بقایش دیگه به دست شما نیست. شما هرچی بگی نمیخوام، میگن میخوایی بخوا، نمیخوایی نخوا. حالا که این عقد جاری شد دیگه تمومه. بله؟ اون عالم اعتبار عالمیست خارج از ذهن. لذا میگیم این دوتاست، بلکه یعنی چه سه تا؟ یه خارج، خارج حقیقی داریم که وجوده، یا خارج بالمعنی الاخص داریم، یه خارج عام داریم که اعتبار رو هم شامل میشه، و یه ذهن داریم. در ذهن تقدم داره، در عالم اعتبار ماهیت مقدمه بر وجوده. البته در عالم خارج طبق اصالت وجود که هو الحق، وجود مقدم بر ماهیته. این بحث تموم میشه. و السلام علیکم.